ولد کم شده. یعنی ببینید ما الان سالهاست که هی میگیم قراره بهتر بشویم ولی آمارهای اقتصادی ما میگه بهتر نشدیم، میگیم قراره بهره‌وری برود بالا آمارهای ما میگه بهتر نشدیم. تو اون چیزی که مردم لمس کردن، خب اومدن زاد و ولد رو کم کردن چون بهشون فشار اومده.
بله.
خب
حتما هم اینطوریه ولی یه نکته ای هستش، اگر که
منابعمون رو کنترل بکنیم میشود، ولی میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که اون کسی که قرار بچه دار میشه میگه من احساس بکنم که شما تونستید کنترل بله. بکنید، من وضعم بهتر بشه،
شما...
امید آینده
شما...
بیشتر بشه.
اینکه شما باید حتما اتلاف منابع رو جلوش رو بگیرید و بعد این منابع بیاد به سمت زاد و ولد و خانواده رو تشویق کنه به اینکه ببین وضعیت خوب شد پس بیا سمت فرزندآوری، این که حتما حرف درستیه. هیچ عقل سلیمی هم نمیگه آقا شما قبل از اینکه زیر ساخت ها رو فراهم کنی بیا زاد و ولد انجام بده. من نمیتونم تخت آی سی یو نداشته باشم، من نمیتونم تخت ماما به اندازه کافی نداشته باشم، من نمیتونم شرایط اصلا نگهداری فرزند رو نداشته باشم بعد بگم فرزندآوری زیاد بشه. این که حتما حرف درستیه، اگر کسی هم غیر از این میگه حتما غلط میگه. خب اما نکته اینجا هستش که ما بگیم که نه ما منابع نداریم، ما زیر ساخت هم نمیتونیم درست کنیم، پس فرزندآوری هم نداشته باشیم. نه، بنده معتقد هستم که ما میتوانیم زیر ساخت رو درست کنیم، حالا اگر این دولت، دولت قبلی، دولت بعدی درست نکنه اون چیزی هستش که من شهروند باید ازش بخوام که درست بکنه. خب اما نمیشود گفت خب دولت تو درست نکن، دستت هم درد نکنه، منم که منابع ندارم، فرزندآوری هم تعطیل. نه، اتفاقا من میگم که ما اگر میخوایم کاری انجام بشه باید دولت رو مجبور کنیم که زیر ساختار رو دولت درست کنه، باید دولت رو مجبور کنیم که از اتلاف منابع جلوگیری کنه و بعد به خانواده هم بگیم بله حالا دیدی وضعیت رو، بیا اصلاح کن. من یه نکته به شما بگم، این رو کوتاه بگم تمام بشه. اوایل دهه 90 یا اواخر دهه 80 رهبر معظم انقلاب یک سالی رو سال فرهنگ نامگذاری کردن. حالا من الان دقیقش رو یادم 89 90، بله اواخر دهه 90 بودش. همون زمان بسیار اوایل 90 بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی شدن که چرا رهبر انقلاب زمانی که کشور درگیر مسائل تحریم و درگیر اینجور چیزاست میان در مورد فرهنگ صحبت میکنن. رهبر یه جمله کلیدی داشتن، در اون جمله فرموده بودن که فرهنگ از هوایی که در آن نفس میکشیم برای جامعه مهمتره. چرا آقای دکتر؟ من خدمتتون میگم، من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت ماشین 800 میلیونیمو با شیلنگ آب توی پارکینگ نمیشورم، آبی که برای تصفیهش این همه هزینه شده. من اگر فرهنگ داشته باشم برای شستن دو تا دونه ظرف یک ماشین ظرفشویی رو با آب شهری پر نمی کنم. من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت توی پنتهاوس خونه لاکچریم وان آب پر نمی کنم برای اینکه یک رو توش استراحت کنم. خب من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت برای دور دور کردن نمیام بنزین لیتری 3 تومانی که تو فوب خلیج فارس 49 سنت و به قیمت دلار امروز میشه 16000 تومان رو بسوزونم. خب پس ببینید آیه دو نکته‌ای که وجود داره، اتلاف منابعی که بنده اینجا دارم در موردش صحبت میکنم از فرهنگ میاد. من اگر فرهنگ داشته باشم دور ریز قضام میتواند یک گشنه‌ای رو سیر کنه. خب من فرهنگ ندارم، این فرهنگ نداشتنه دلیلش این هستش، خودم عرض میکنم مردم شریف ایران که حتما همشون خیلی با فرهنگ هستن، این فرهنگ نداشتنه برخیش به خاطر ساختارهای غلط ماست، برخیش به خاطر اون عدم آموزش پذیری درست ماست، برخیش به خاطر عدم تربیت درست ماست و برخیش هم برمیگرده به این که ما از روز اول کتاب فارسیمونو باز کرده بچه 7 سالمون نوشته که ما در حوزه گاز کشور چهارمیم، ما در حوزه ذخایر فلان هستیم، در مورد پهناوری اینجوری هستیم. من بچه از 7 سالگی یاد میگیرم پهناوری چه هست بذار استفاده کنم، هیچ جا کنارش نگفته که ببین فرزندم تو باید منابع رو به اندازه مصرف کنی.
خب اجازه بدید ما چون یه ارتباط تلفنی هم داریم برمیگردیم روی این موضوع. آقای رجبی، من با بخش صحبت شما موافقم، با بخش اعظمش مخالفم. برمیگردیم راجع به صحبت خواهیم کرد، اینکه در واقع جامعه به سمت اشرافیگری نرود حرف درستیه.
جسارتا نه ببخشید همینجا اصلاح کنیم قبل از ما اصلا صحبتم در مورد اشرافی‌گری نیست، ما صحبتمون در مورد اتلاف منابع هستش.
من میتونم پنت هاوس داریم
نه اصلا بنده اینجا رو با شما مخالفم جسارتا ببخشید، نه اون یک مثال بود ببخشید بعد که ما روی یه مثال نه ببینید یه سوالی ازتون دارم. ما توی خیابون انقلاب که مرکز شهر هستش نمیگیم ضعیف هستن که خدای نکرده قشر ضعیف ناراحت بشن، نمیگیم بالا شهری هستن که قشر بالا شهری ناراحت بشن. ما تو همین خیابون انقلاب نمیبینیم مغازه داری که جلوی مغازش رو داره با آب میشوره، با آب لوله کشی. پس این اصلا ربطی به اشرافی‌گری نداره. لطف کنید مطلب من رو درست انتقال بدید.
این رو که ما توپ رو بندازیم توی زمین مردم
حتما همینطوره
اشتباهه. چرا؟ چون شما اگر
جاهای مردم جامعه رو می‌سازن،
اگر
توده ها رو سیاست مدار میتونه هدایت کنه
بله ولی تو در میسازه.
یه ارتباط تلفنی هم داریم، این یه بحث دیگه هم داره آقای رجبی، و اون همین که در واقع دستگاه های متولی مثلا حوزه انرژی که شما مثال زدین چقدر اومدن به شکل مدیریت شده مثلا آب آشامیدنی رو با کیفیت بالا و قیمت بالا ارائه بکنن، در کنارش آب مثلا شستشو هم ارائه بکنن با قیمت پایین تر. ما توی کدوم خونمون الان این شرایط رو داریم؟
دو جور شیر آب داریم،
دو تا شیر آب وجود داشته باشه، دو تا لوله کشی وجود داشته باشه، یکی برای مصرف عام باشه، یکی برای خدمت شما عرض بکنم که آب شرب باشه. ما چنین کارهایی رو نکردیم، اینو مردم نمیتونن بکنن، اینو باید همون سیاستگزار انجام میداده.
ولی به نظرتون شما این رو هم نتونستید یاد بگیرید که به جای اینکه بیاید 100 متر مکعب آب مصرف کنید برای شستن ماشینتون برید کارواش 60,000 تومان بدید ماشینتون بینو بشوره. خب. این هم ببخشید میخوام اینو ببینم که یه چیزایی
من شریفی هستم.
آیه شریفی فراموش نکنیم امروز بحث عمده قشربندی که در گذشته وجود داشت عوض شده. امروز یه گوشی موبایل هستش، همه میتونن از روش به هزار تا شبکه وصل بشن و دانایی خودشون رو افزایش بدن. امروز دیگه ما اون شهری رو نداریم که
سلب مسئولیت از در واقع اون دستگاه متولی نمیکنه.
دستگاه متولی هست
این سلب مسئولیت نمیکنه. ما خانم عزیزاده خیلی وقت پشت خطمونن، آره اجازه بدید که خدمت ایشون باشیم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم هانی عظیم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. از اونجایی که تقریبا دقایق آخر فرمایشات مهمانان رو شنیدم، به عنوان پژوهشگر فضای مجازی میتونم یک نظر و پیشنهادی هم داشته باشم.
حتما.
نقش ژورنالیست ها و روزنامه نگاران بسیار مهمه در این که دائم و به کرات وظایف دولت مردان رو در زیر ساختار فرزند آوری متذکر بشن، و از طرف دیگه نهادهای سواد رسانه، میدیا لیترسی، سواد رسانه، فرهنگ سازی رو به کرات با ساختن سواد بصری، با ایجاد ارتقای فرهنگی به مردم در حفظ منابع طبیعی گسترش بدن. این دوتا رول، دوتا در واقع زیر ساخت میتونن در ارتقای اون چیزی که در واقع مدینه فاضل است میتونن مشارکت داشته باشن. خب بریم سراغ مقاله. در پایگاه خبری اینوستوپدیا که یک موضوع مرتبط با تبعات سالمندیه در آگوست 2021 منتشر شده با که عنوان انگلیسیش هست For Global Economic Issues of an Aging Population، چهار مسئله اقتصادی جهانی در جمعیت سال خورده. خب اومده این مقاله به صورت خلاصه بیان کرده که خب این پیامد اجتماعی و اقتصادی در کشورهای صنعتی به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفته، به خصوص در آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن که به سرعت به سوی پیر شدنن. سیاست‌گذاران با چندین موضوع مرتبط با این موارد مواجه شدن، از جمله کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات ناپایدار بازنشستگی و تغییر محرک‌های تقاضا در اقتصاد که جلوتر بازش می‌کنم. خب بیش از 20% از جمعیت در 17 کشور افراد 65 سال یا بالاتر هستند. خب کاهش جمعیت هم در سن کار منجر به کمبود نیروی کار واجد شرایط میشه. Advanced Industrialized Society are growing older. جوامع صنعتی پیشرفته دارن به سوی سالخوردگی میرن و طبق آمار در سال 2020 727 میلیون نفر در سن 65 سالی یا بیشتر بودند و پیش بینی میشه این تعداد تا سال 2050 بیش از دو برابر بشه. خب اون چهار تا موردی که ابتدا عنوان کردم، یکیش این بود که سالخوردگی سریع جمعیت منجر به کمبود نیروی کار میشه. خب مشاغل برای پر کردن نقش‌های مورد تقاضا به مشکل می‌خورن، به خاطر اینکه وقتی نتونن اون شغل مورد تقاضا رو پر بکنن با عواقب نامطلوبی از جمله کاهش بهره‌وری، هزینه بیشتر نیروی کار، تأخیر در گسترش کسب و کار و کاهش رقابت در بخش بین‌الملل مواجه میشن. دستمزد کارگر بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه و یک چرخه معیوب و مارپیچ اقتصادی رو به وجود میاره. خب کشورهای پیشرفته نگاهشون به مهاجرته، میگن نیروی کار رو از این طریق جبران میکنی، مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا. اما ادغام نیروی مهاجر با نیروی خودشون چالش برانگیزه. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه کارفرما نیروی مهاجر رو میاره، یه نیرو مدرک مهاجرتیش ناقصه، یا به خاطر اون cultural language، تفاوت فرهنگ و زبان نمیتونه تشخیص بده اون تخصصش رو، بازم با چالش مواجه میشه. خب مورد بعدی مراقبت بهداشتیه. کشور سال خورده داره پیر میشه، دولت باید پول و منابع بیشتری اختصاص بده که هزینه مراقبت بهداشتی سهمی از تولید ناخالص داخلی یا GDP در اقتصاد پیشرفته است. خب بعد چجوری جبران بکنه این رو؟ با استفاده از نیروی وابسته. اما قبلش یه نکته‌ای رو بگم. خب حالا مراقبت بهداشتی لازمه، یا دولت باید خانه سالمندان بیشتری بسازه، یا نه اصلا نهادهای خصوصی میخوان وارد عمل بشن، یا نه اصلا یک شخص سالمند نیاز داره یه نفر بیاد تو خونش ازش مراقبت بکنه. حتی نهاد مدیریت این بخش هم با مشکله، چون نیروی کار نیست. خب وابستگی به نیروی کاریه که داره انجام میشه، یعنی نیروی کارگری که داره کار میکنه، بازنشست نشده. در اقتصاد پیشرفته اون نیروی کار داره مالیات بیشتر میده. فرد بازنشسته یک ترکیبی از چیه؟ درآمد ثابت با براکت مالیاتی کمتر. خب باعث میشه که تعهدات هزینه بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی یک نگرانی عمده برای پیشرفت کشورهای صنعتی باشه. و در آخر به عنوان نتیجه گیری باید دید که آیا مهاجرت میتونه خلای سالخوردگی جمعیت رو پر بکنه، یا اینکه اقتصاد گسترده تر باید خودش رو با تغییرات جمعیت تطبیق بده، یا ترکیبی از هر دو باشه، علاوه بر اینکه زیرساخت فرزند آوری رو هم در پیش بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم هونی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده بحران خاموش هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق ایران صدا هم این برنامه رو شنونده باشید، حالا هم به شکل مستقیم هم به شکل آرشیوی در روزهای آینده. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر داوود شیوایی، از شما هم بسیار ممنون و متشکرم. و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
برخواستیم از بستر آتش، اغنوس های شعل پر هستیم. روزی که سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. از قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن. این که عهد عاشقی بستیم، تقدیر نامی را شدن دادن. سیمرغ را تا به هم آوردیم، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بال شهادت نیست، گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جای من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. در هفت خانه داستان ما، مردان رستم وار بسیارند. تا نام ایران جاودان ماند، اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهراییم، در چنگ اهریمن نمی افتد. در پای مام کاوه و آرش، غیر از سر دشمن نمی افتد. هرز تولا نقش جان ها مان، تیغ تبرا ذوالفقار ماست. ما را شهادت زنده خواهد کرد، تا کربلا سنگ عیار ماست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جاه من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام‌ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گروشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه های جهانی تصاویری منتشر می کردند که نشان می داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
با ما باشید با رادیو گفتگو.